بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبا القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأئمة الهداة المنتجبين. قال الباقر عليه الصلاة والسلام: إياك والكسل والزجر فإنهما شر في الدنيا والآخرة ومفتاح كل شر. أيام متعلقة بباقر العلوم پنجمین امام شیعیان و شکافنده معارف اسلامی و حقایق دین نبوی و اهداف علوی. دیشب مقداری پیرامون شخصیت و عظمت علمی و همچنین روزگار پرتلاطم و آشوبی که حضرتش در آن ایام یعنی 19 سال دوران امامت را سپری کرد، مطالبی رو به عرض عزیزان رسوندم. اما امشب با توجه به این جمله نقضی که از حضرتش نقل شده است و پیرامون موفقیت انسانها در زندگی، چه زندگی مادی و چه زندگی معنوی، بیان می کند، مطالبی رو با توجه به همین حدیث کوتاه عرض کنم و دعا کنم. اول حدیث رو ترجمه کنم و آموزه هایی که از حضرتش پیرامون این حدیث به دست می آید و استنباط می شود در چند مطلب خلاصه کنم. امام باقر می فرماید: از تنبلی و بیحالی در همه امور زندگیتون، چه زندگی مادی، چه زندگی معنوی، چه زندگی دنیایی، چه زندگی آخرتی، پرهیز کنید. چرا؟ که تنبلی و بیحالی در دنیا و آخرت برای انسان کلید همه شرها و بدبختی ها و بیچارگی ها رو فراهم می کند. پیرامون این حدیث امام علیه الصلاه و السلام برای اینکه از کسالت، از تنبلی، از بیحالی در زندگی بیرون بیاییم، زندگیمون توأم با نشاط باشد، توأم با شادابی باشد، توأم با روح و معنویت باشد، چند مطلب را آقا بیان می کند. حالا من تا هر چه وقت ایجاب کرد عرض می کنم. اولین موضوعی که در حدیث امام باقر و اولین راهی که امام علیه الصلاه و السلام انسان را به آن راه هدایت می کند، دلالت می کند برای به دست آوردن نشاط و شادابی در زندگی، توجه به ارزش ها. یعنی انسان باید در زندگی ارزش ها را بشناسد، ببیند چه کاری، چه امری، چه چیزی در زندگی ارزش است. و وقتی ارزش را شناخت، پی به ارزش برد، اون وقت نشاط پیدا می کند، شادابی پیدا می کند، از کسالت بیرون می آید. مثلی بزنم که بیشتر توجه شما به این موضوع معطوف شود. اگر یه بچه 2-3 ساله‌ای در محیط خانه داشته باشید، این بچه 2-3 ساله شما گریه کند، داد بزند، جیغ بزند، سر و صدا کند، آرامش شما رو سلب کند، اذیت و آزار خودش و شما رو فراهم کند، شما یک سند 1 میلیارد تومانی را به این بچه بدید، بگید بابا جان این سند، سند این آپارتمان و ساختمان است، 1 میلیارد ارزش دارد، این را بگیر و ساکت شو. این بچه چون ارزش این کار و این شی را نمی‌داند، توجه ندارد، گریه می کند، داد می زند، هر چه شما بگید این اینقدر ارزش دارد، توجه ندارد. چرا؟ چون عرض کردم توجه به ارزش این کار ندارد. اما یک اسباب بازی 1000 تومانی رو، 2000 تومانی رو بهش بدی، ساکت می شود و گریه اش تمام می شود. خب همین سند رو اگر شما به یک انسانی که گیر است، یک انسانی که نیاز به وام دارد و منتظر و دنبال یک سند می گردد، همین سند رو اگر به یک انسانی که در دادگاه در کلانتری گیر است می خواد آزاد بشود، به او بدهید، دست شما رو میبوسد، میخواد وام بگیرد، دست شما رو میبوسد. چرا؟ چون این بچه به ارزش سند واقف نیست و آگاه نیست، توجه ندارد و اون فرد گرفتار در زندان و کلانتری و دادگاه و بانک چون نیاز به این سند دارد و این سند گره کار او را می گشاید، براش با ارزش است. پس بنابراین اگر انسان در دنیا ارزش ها را بشناسد، امام باقر علیه الصلاه و السلام میفرماید اگر میخواد در دنیا از کسالت بیرون بیایید، زندگی شما توأم با شادی باشد، زندگی شما توأم با شادابی باشد، کسالت و بیحالی از شما دور شود، ارزش‌های معنوی، انسانی، اسلامی، اخلاقی، فردی، اجتماعی رو کاملا رعایت کنید. میاد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله روزیم کم شده است، مشکلاتم فراوان شده است، من را راهنمایی کنید. پیامبر میفرماید دم علت طهاره، همیشه با وضو باش. ببینید وضو یک ارزش است، با طهارت بودن همیشه یک ارزش است. ضمن این که انسان با وضو و طهارت به درخت، به شجر، به حجر، به آسمان، به ماه، به خورشید، به طبیعت نگاه کند، عبادت خداوند متعال برای او می نویسد، در حال عبادت هست، پیغمبر می فرماید اگر با طهارت باشی روزیت هم زیاد می شود. میاد خدمت پیغمبر، یا رسول الله مشکل دارم تو زندگیم، گره به کارم افتاده است، من رو راهنمایی کنید از مشکلات زندگی نجات پیدا کنم. پیغمبر می‌فرماید آیه دوم و سوم سوره طلاق را بخوان، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. جمله بعدش و آیه بعدش مهم هست، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ببینید اینا ارزش است. اگر کسی بداند نماز جماعت چقدر ثواب دارد و اجر دارد و پی به ارزش نماز جماعت ببرد، نماز جماعت رو ترک نمی کند. اگر کسی بداند ارزش اذان و اقامه گفتن در نماز چقدر است، اگر کسی در نمازش اذان بگوید و بعد اقامه نماز را بگوید و نماز رو با اذان و اقامه بخواند، خداوند متعال دو صف از ملائکه ها رو مأمور می کنند که پشت سر این آقا نماز بخواند. شیخ جواد انصاری همدانی، یکی از اوتاد و علما و بزرگان، صاحب کرامت، شرح حال و زندگی مفصلی دارد، عزیزان میتوانند مراجعه کنند و بخوانند. شیخ جواد انصاری همدانی میگوید وارد مسجد شدم، البته این چشم رو هر کس هم نمیتونه پیدا بکنه، این حالت رو هم هر کس نمیتونه پیدا بکنه. میگه وارد مسجد شدم، دیدم یک آدم عوام دهاتی بی سواد داره نماز میخواند، دو صف از ملائک هم پشت سر این شخص دارن نماز میخوانن. پس کردم که این چشم رو هر کس پیدا نمی کنه، به اصطلاح چشم برزخی. خب این که پشت سر یک انسان عامی بی سواد دهاتی دو صف ملائک نماز میخواند چی هست؟ این همان اذان و اقامه گفتن در نماز است و این ارزش هست. باید انسان به این ارزش ها برای بیرون رفتن و بیرون جستن از کسالت و بیحالی اهلیت بدهد و یا دنباله نماز و بعد نماز تسبیحات حضرت زهرا، خیلی از این ارزش ها به ما سفارش شده است. پس بنابراین یکی از عواملی که انسان را می تواند از کسالت و تنبلی و بیحالی بیرون بیاورد، به زندگی انسان، به عبادت انسان، به کار انسان روح بدهد، نشاط بدهد، شادابی بدهد، توجه به ارزش‌های الهی. و اما راهنمایی دیگر و توصیه دیگری که امام پنجم، امام باقر در این حدیث می‌فرماید که اگر می‌خواهید از کسالت، از تنبلی و بیحالی بیرون بیایید، توجه به ضد ارزش. ببینید چه چیزهایی ارزش انسان رو کم می‌کند، چه چیزهایی باعث تنزل انسان می‌شود، چه چیزهایی باعث می‌شود که انسان در حال خموشی و خمودی به سر ببرد. اگر انسان بداند سوء الخلق یفسد العمل، بد اخلاقی همه اعمال انسان را نابود می‌کند، برخورد تند، برخورد غیر اسلامی، برخورد غیر الهی، برخورد غیر انسانی با یک مؤمن و مسلمان که به وسیله این برخورد خاطره این مسلمان، خاطر این مسلمان رنجیده بشود، این مسلمان ناراحت بشود، می‌فرماید اعمالش را خداوند قبول نمی‌کند. سوء الخلق یفسد العمل. این حدیث رو شاید شنیده باشید و حتما هم شنیدید. معاذ بن جبل، این رو آقایون بیشتر رعایت کنند. معاذ بن جبل یکی از یاران پیغمبر هست، کسی است که وقتی از دنیا می رود پیغمبر کفشاشو در می آورد و پای برهنه تشییع می کند. سوال کردن یا رسول الله چرا کفشاتونو در آوردید و پای برهنه؟ فرمود اینقدر ملک به تشییع جنازه آمده است که می ترسم پایم را روی بال ملک بگذارم. خود پیغمبر بدن معاذ رو در قبر می‌گذارد، نماز خود پیغمبر می‌خواند. قبل از آنی که بدن معاذ رو در قبر بگذارد و لحد، خود پیغمبر وارد لحد می‌شود، بدن را دفن می‌کنند، می‌پوشانند قبر رو. مادر معاذ میاد میگه هنیئاً لک، مرحبا بر تو ای پسرم که پیغمبر در تشییع جنازه تو حاضر شد. پیغمبر نماز خوان و پیغمبر با دست خودش تو را در لحد و گور گذاشت. پیغمبر فرمود مادر معاذ خوشحال نباش، الان چنان قبر معاذ رو فشار داد که صدای شکستن استخوان‌هایش رو من شنیدم. یا رسول الله، کسی که شما نماز بخوانی، شما تشییع کنی، شما تلقینش رو بدی، شما اول در قبر و لحظش بخوابی، آیا عذاب قبر دارد؟ فرمود آری. یا رسول الله، روش و منش و عمل پسرم چی بوده که دوچار این عذاب شده؟ فرمود بد اخلاقی. اخلاق اسلامی نداشتن، اخلاق الهی نداشتن، با خانوادهش برخورد خوب نداشتن و لذا امام باقر، شما نشستید در عزای امام باقر و سخنان و آموزهای امام باقر رو گوش می کنید، فرمود سوء الخلق یفسد العمل، بد اخلاقی عمل رو فاسد می کند. این ضد ارزش هست، این ضد اون چه که انسان به مقام بالا می خواهد برسد انسان رو نمی رساند. یا حدیث دیگری داریم، خانم مؤمنه و آقای محترم، من تاب المؤمن ولا و مؤمنه لا یقبل عباداته 40 یوما. عزیز من، امام باقر می فرماید اگر کسی غیبت مرد مؤمن یا زن مؤمن را بکند، خداوند متعال 40 روز عبادات او را قبول نمی کند. نه اینکه عبادت نباید بکند، نه، عبادات بالا می رود و به سوی خودش برمیگردد، در صحیفه اعمالش ثبت نمی شود. ولذا عزیزان، خیلی از کارها ما ظاهر قضیه رو می دانیم، اما بدانید هر عملی یک ظاهر دارد و یک باطن دارد. من و شما می بینیم سیب از درخت می افتد، میگوییم سیب افتاد، اما نیوتن چه میگوید؟ نیوتن میگوید جاذبه زمین سیب را به طرف خودش کشید. چرا این سیب طرف بالا نرفت؟ این سیب به زمین کشیده شد. این باطن قضیه است، ظاهر قضیه من و شما قضاوتمون این سیب از درخت افتاد، اما نیوتن باطن قضیه رو میبیند، میگه جاذبه زمین سیب رو به خودش کشوند. من و شما میبینیم کوها استوار است، کوها ثابت است. بابا من 100 سال عمر کردم، جلو خانه‌ام کوهی تپه است. در این مدت 100 سال این کوه و این تپه از جای خودش تکان نخورده است. این ظاهر قضیه است. باطن قضیه چی میگوید؟ باطن قضیه رو قرآن این گونه بیان میکند: و تر الجبال تحسبها، شما کوه‌ها رو ثابت میبینید، کوه‌ها رو بدون حرکت میبینید، اما وحیت تمر رو مرسها، همین کوهایی که به نظر من و شما ثابت هستند مانند ابر در حرکت هستند. شما میبینی ابرها چگونه حرکت میکند؟ قرآن میگوید کوها هم همین گونه حرکت میکند. ظاهر قضیه اینه، ولی باطن این حرکت هست. هر عملی یک ظاهری دارد و یک باطنی. من و شما خشخش برگ‌ها رو می‌بینیم، من و شما صدای آبشار رو می‌شنویم، من و شما صدای خمراز شدن و حالت خمراز شدن شاخه‌ها و برگ‌های درخت‌ها رو می‌بینیم. این ظاهر قضیه است، اما باطن قضیه چیه؟ باطن قضیه رو قرآن این گونه بیان می‌کند: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این خشخش برگ‌ها، این صدای آبشارها، این چهچه پرندگان و بلبلان روی شاخه‌ها و این خمراز شدن شاخه‌های درختان، همه اینها ذکر خدا، یاد خدا، نام خدا می کنند ولکن لا تفقهون تسبیحهم. من و شما نمیفهمید. مولوی از ظاهرن نطق آب و نطق خاک و نطق گل حس محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم. خیلی جالب دیگه، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرما ما خاموشیم. باطل اشیا را کی درک میکنه؟ من و شما؟ من که درک نمیکنم، ولی شما انشاءالله درک میکنید. باطل اشیا رو دل باختگان، پاک باختگان، جان باختگان، اونایی که به حق رسیدن، باطل اشیا رو مرحوم بهاءالدینی، آیت الله بهاءالدینی میفهمد. آیت الله بهاءالدینی رو شاید شنیده باشید. همین چند سال قبل یکی از مراجع از بزرگان همین چند سال قبل در قوم ایشون مرحوم شدن. یکی از شاگردان ایشون نقل میکرد، البته من در شرح حالش هم خوندم، از زبان یکی از شاگردانش هم شنیدم. میفرمود در یکی از جشنهای ائمه اصحاب در قوم یه مجلس جشنی بود، آیت الله بهاءالدینی رو دعوت کرده بودند. شام هم بود، شام خیلی خوشمزه و عالی بود. میگه وقتی که رفتیم به مجلس، غذا آوردن، غذا خیلی مطبوع بود، خیلی مطبوع. میگه آیت الله بهاءالدینی دست به غذا نکرد، خودش رو با همون نان مقدار سر کرد. بعد که از مجلس بیرون آمدیم، سوال کردیم آقا غذا مطبوع بود، خوشمزه بود، علاوه بر این به مناسبت ولادت، حالا کدوم یک از ائمه بوده من نمیدونم، نوشته بود و این عزیز هم نگفت، به مناسبت ولادت فلان امام هم بدگذار شده بود، چرا نخوردیم؟ فرمود چنان این غذا بو میداد، چنان متعفن بود که فضا رو پر کرده بود. من میخواستم وسط سفره بلند بشم، گفتم شاید توهین باشه، بقیه ناراحت بشن. گفت این شامه رو کی میفهمه؟ این باطن غذاست. قرآن هم همینو میگه، آیه 172 یا 4 دقیق الان یادم نیست، آیش هم یادم نیست، ولی مضمونش اینه، میگه شما اگر از راه حرام لقمه حرام تهیه کنید، به حسب ظاهر اون گوشت عالی و برنج عالی و مرغ و بوقلمون هست، دارید با یک کهکه و بهبه میخورید، اما فی بطون امنارا دارید شکمتون رو پر از آتش میکنید. یعنی اگر از راه حرام لقمه ای کسب کند انسان، مانند این است که کنار یک منقل آتش نشسته است، عوض پلو و چلو و مرغ و بوقلمون داره آتش میخورد. این ضد ارزش هست. و این است که انسان به کسالت در زندگی برخورد می کند، چون ضد ارزش رو نمی داند. میگه پولدار بشم از هر راهی، سرمایه دار بشم از هر راهی، بر دیگران برتری پیدا بکنم از هر راه. باطن اشیا رو من و شما درک نمی کنیم. باطن اشیا رو مرحوم آیت الله حجت درک می کند. در شرح حال مرحوم آیت الله حجت می خوندم، به ایشون گفته بودم ما ندیدیم که شما دروغ بگید، غیبت کنید، اصلا ما این مسائل رو از شما ندیدیم. فرمود من یک سوالی از شما می‌کنم. این خیلی مطلب جالبی است عزیزان من. امام باقر میگه اگه میخوای از کسالت و بیحالی در بیای، تو زندگیت نشاط داشته باشی، باید دستورالعمل‌های دین و اسلام رو عمل کنی. یکی توجه به ارزش و یکی توجه به ضد ارزش. ما ندیدیم شما غیبت کنید، دروغ بگید. فرمود من یه پیشنهادی به شما میکنم. اولا شما وقتی میخوای بری عروسی، یک مجلس جشن، اون معمولا انسان وقتی میخواد یه مجلس عروسی، یه مجلس جشن میبره، یک ساعت های آینه، جلو آینه خودش رو آنکات میکنه، موی سرش، کراواتش، یقش، خودش و سایر به حساب اون چه که مربوط بشه به ظاهرش رو زینت کنه، ظاهرش رو بیارایه. فرمود من پیشنهاد میکنم عوض این که شما پای آینه میستی و یک ساعت به ظاهرت و قیافت ور میروی، از همون کثافت‌ها و لجن‌های میان جوب خیابان در خانه‌ات بردار، یه مقدار به سر و صورت و لباست بده، عوض این که اتکلون و عطر رو نمی‌دونم این وسایل و وسایل رو به خودت بزنی، همون لجن‌های توی جوب کنار خانه، کنار خیابون بردار به سر و صورت بزن. آقا اینا نجسه، اینا بده، پلیده، زشته، نمیشود. فرمود همونطور که لجن برای شما نجس است، همون گونه که لجن برای شما کثیف است، دروغ، غیبت برای من مانند لجن میماند. این باطن عمل، توجه به این باید داشته باشید. پس یکی از مسائلی که خیلی ضروری هست و امام باقر علیه السلام توصیه می کند و می فرماید ایاک والکسل و الزجر فانهما شر فی الدنیا والآخره. اگه میخوام از کسالت در بیارم، امام باقر میفرماید اول توجه به ارزشها در زندگی، دوم به ضد ارزش، سوم را هم بگم. البته چند مورد هست، حالا اگر توفیقی باشه این حدیث رو کامل میکنم، اما همین رو بگم و عرایزم رو جمع کنم. سومین راهنمایی که امام باقر علیه السلام برای نشاط در زندگی پیدا کردن، بیرون رفتن از بیحالی و کسالت ارائه طریق می کند، می فرماید توجه به نعمتها، توجه به نعمتها. عزیزان من، ما خیلی نعمت داریم که قدرش رو نمی دانیم. سوره نحل یه اسم دیگه ای هم داره. کی میدونه بگه اسم دیگه سوره نحل چیه؟ یه صلوات بفرستید اونایی که میدونن آماده بشن. اسم دیگر سوره نحل سوره نعمت است. سوره نعمت. خداوند متعال 40 نعمت رو در این سوره بیان می کند. 40 نعمت، از همون اولی که نطفه انسان در رحم منعقد می شود، دورانی که انسان در عالم رحم طی می کند، نعمت هایی که خدا در اون عالم می ده، بعد میاد توی دنیا تا وقتی که از دنیا می ده. 40 نعمت رو خدا در سوره نحل بیان میکنه. و بعد که نعمتها رو می شمارد می گوید یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. مردم نعمتهای خدا رو می دونن اما منکر می شوند. حالا منکر نه این که انسان انکار کنه، همین که شکر نعمت رو نمی کند حالت انکار رو داره. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، نعمتهای خدا رو می شناسن، استفاده می کنن، می دانن، اما سپاسگزار نیستن. خیلی نعمت داریم که خدا به ما داده است، قدرشون رو نمی دانیم. اوائل انقلاب یه شهرستانی ما مسئولیت داشتیم، به دیدار مرحوم امام نائل شدیم، از اونجا رفتیم قم به دیدار یکی از بزرگان و علما. این عالم بزرگوار الان فوت کرده. این عالم بزرگوار چشمش آب مروارید آورده بود، میخواد توجه به نعمتهای خدا رو بده. امام باقر میگه اگه میخوای از کسالت بیای بیرون توجه به نعمتهای خدا داشت. این عالم بزرگوار چشمش آب مروارید آورده بود، عمل کرده بود. حالا این عمل چجوری بود که بعضی از این سلوله های پلک چشمش قطع شده بود، فنریت پلک چشمش رو از دست داد، این پلک میافتاد پایین. وقتی که کسی رو میخواست ببینه با یه دو انگوش میگرفت مژه ها رو، پل رو بلند میکرد، وقتی که این انگوشتا از روی مژه ها برداشته میشد پل خود به خود میافتاد. پل خود به خود میافتاد. ببینید بنز آلمان دیگه مشهوره دیگه، بعد از 20 سال 30 سال که کار بکنه فنراش نیاز به تعمیر و هواگیری و بادگیری داره، هر ماشینی شما حساب کنید. اما 100 سال، 150 سال، 200 سال کمتر و بیشتر خدا به من و شما عمر میده، این فنریت پلک چشم ما به حال خودش با اراده خود ما بسته میشه، با اراده خود ما باز میشه. این نعمت نیست؟ این نعمت نیست؟ زبان کوچیکی تا حلق دهت ها؟ دیدی؟ آینه نگاه کردی؟ زبان کوچه تا حلق. دو سه سال قبل تو صحن امام رضا در مشهد یکی از رفقای قم طلبه است، منو دید، دیدم خیلی ناراحت است. گفتم آه چی ناراحتی؟ گفت برای بچه و دختر بچه 4 سالم دعا کن. گفتم چی شده است؟ گفت زبان کوچک ته حلقش فلج شده است، نمیتواند غذا بخورد. دکترها گفتن اگر این به حال خودش بر نگردد، اگر زنده بماند تا آخر عمرش باید به وسیله سرم تغذیه بشود. این نعمت رو من و شما داریم، شکرش رو میکنیم. امام باقر میفرماید توجه به نعمتهای خدا، نعمتهای خدا رو بیاد بیاد. میاد خدمت امام باقر، آقا دعا میکنم، همه ما این گونه هستیم، دعا میکنیم به اجابت نمیرسد، علتش چی هست؟ چه بکنم که دعای من مستجاب بشود؟ فرمود قبل از آنی که میخوای دعا کنی اول نعمتهای خدا رو یاد آور باش. سلامتی به تو داده، تندرستی به تو داده، زن خوب داده، شوهر خوب داده، دختر خوب داده، پسر خوب داده، مکنت و مال داده، عروس خوب، داماد خوب، رفاه، آسایش، امنیت. اول نعمتهای خدا رو یاد آور باش و در برابر نعمتهای خدا سپاس گذار و بعد هم استغفار کن، توبه کن و بعد هم صلوات بر محمد و آل محمد. اون وقت دعا کن خدا دعای تو رو مستجاب میکنه. منظورم این جمله اول بود که فرمود نعمتهای خدا رو بیاد بیاورد و شکر نعمتهای خدا رو. این شکرهایی که من و شما میکنیم برای نکات کشمیش هاییست به قول ما مشهدی ها که خدا ما داده. مرحوم آیت الله بهبهانی در حرم امام حسین علیه السلام داشت دعا میکرد، یه حالت بیشون دست داد، امام زمان متوسل به امام زمان شد و آقا در عالم رؤیا بوده، بیداری بوده، حالا چه حالتی بوده، میگه آقا چرا تشریف نمیارید، چرا ما رو به انتظار خودتون گذاشتید؟ امام زمان با آیت الله بهبهانی میگه بهبهانی ببین اینجا زیر قبه جدم حسین است، جاییست که دعا در اینجا مستجاب است، دعا در اینجا درد خورد ندرد خورد ندارد. میبینی مردم همه یکی زن خوب میخواد، یکی شوهر خوب میخواد، یکی داماد خوب میخواد، یکی عروس خوب میخواد، یکی ماشین میخواد، یکی خانه میخواد، هر کی میخواد، یکی مریض داره، یکی گرفتاره، یکی از اینا گوش بده برای فرج من دعا نمی کنن. یکی از اینا برای فرج من دعا نمی کنن. این شکری که من و شما میکنیم به خاطر نخود کشمش. پس امام باقر فرمود اگه میخوای از کسالت بیرون بیای، کسالت شر دنیا و آخرت کلید همه بدبختی ها هست، اول توجه به ارزش، دوم توجه به ضد ارزش، سوم توجه به نعمت های خدا. چند مورد دیگه هم بود که من یادداشت کردم فرصت نیست. خدایا همه ما را نسبت به نعماتی که به ما دادی سپاسگزار این نعمت ها قرار بده، به ما توفیق عنایت کن بتوانیم شکر این نعمت های تو رو به جا بیاوریم. خب امشب هم شب شام غریبان امام باقر علیه السلام هست و هم شب ترویه هست. یعنی حالا خود ترویه بحث جدایی هست، یعنی مثل فردای ابا عبدالله الحسین علیه السلام از مکه به سمت عراق می رود، کاروان ابا عبدالله به سمت حجاز می رود، به سمت عراق می رود. فردا امام حسین علیه السلام همه اصحاب و یارانی که همراهش از مدینه آمدن یا از شهرهای دیگه به مکه به امام حسین پیوستن، افتخار این که امسال مراسم و مناسک حج رو در رکاب ابا عبدالله و در خدمت ابا عبدالله به جا بیارن، کمیت زیادی همه اینا رو پای کوه جبل الرحمه، دامنه جبل الرحمه در عرفات جمع می کند، سخنرانی می کند. البته این دعای عرفه ای که ما روز عرفه می خوانیم اینو در سال آخره که امام حسین میره به عراق و به شهادت میرسه نگفته، این سالهای قبل این دعا رو خونده. بعضی فکر میکنن همون روزی که حرکت کرده به طرف عراق همون روز، نه این قبلا بود. خط الموت علی ولد آدم کما مخط القلادت علی جید الفکار. مردم خدا خط مرد رو بر همه کشیده است و همه باید مرد. منم استثنایی ندارم، جدم پیغمبر، پیامبران گذشته. خلاصه سخنرانی میکنه، هر کی میخواد با من بیاد بیاد، هر کی میخواد بره شهرش بمونه خودش میدونه. رفتنی ها رفتن، ماندنی ها موندن. یه عده با امام حسین علیه السلام را افتادن. میگه دیدم محمل ها رو آراستن، محمل ها رو زینت کردن، کاروان آماده است. به یوم ترویه محمل ببستن، خواتی من در آن محفل نشستم. همه قربانیان کعبه دل، اینا به سمت کعبه دل میرن. کعبه گل رو رها کردن. انسان باید کعبه گل رو رها کنه بره به سمت کعبه دل. همه قربانیان کعبه برون خرگه زدن از کعبه گل، کسانی را که بر عالم پناه برون کردند از کاخ خدا. مگه دیدم یه محملی خیلی آراسته بود، جلو رفتم سوال کردم این محمل محمل کیه اینقدر آراسته است؟ جوانای بنی هاشم هم دور این محمل حلقه زدن. گفتن این محمل محمل زینب کبرا دختر امیر المؤمنین، میخواد امراه برادرش حسین سفر کربلا و کوفه بره. یه وقت دیدم صدا زدن مردم چشما رو ببندید، سرها رو به زیر بیندازید، دختر کبرای علی میخواد سوار بر محفل شود. دیدم یه خانم بلند بالا خیلی با وقار با عظمت با هیبت از درون خیمه بیرون آمد، عباس زانوشو خم کرد، علی اکبر بازوی راست، قاسم بازوی چپ، اون و جعفر کنار این بانو، با چه عظمتی با چه شکوه جلالی این خانم و سوار بر محمل کردن. اما اف بر تی روزگار، وای بر تی روزگار. یک ماه بیشتر نگذشت عصر عاشورا، همین بانو میخواد برگردد اما محرمی ندارد.